سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه شنونده مشروع خبرها خواهید بود. یک مقام وزارت خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که بحران اوکراین بر مذاکرات هسته‌ای ایران تأثیری نداشته باشد. نخست وزیر مالزی میگوید دستگاه‌های ارتباطی هواپیمای ناپدید شده دستکاری شده بودند. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی محکومیت همه‌پرسی کریمه امروز برگزار می‌شود. یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز جمعه در یک کنفرانس خبری تلفنی با اشاره به اختلاف واشنگتن و مسکو بر سر اوکراین ابراز امیدواری کرد که این اختلاف بر مذاکرات هسته‌ای ایران تأثیری نداشته باشد. این مقام آمریکایی که نخست نامش باشد در این کنفرانس خبری تلفنی به خبرنگاران گفت: امیدواریم تصمیمات جامعه بین المللی و واکنش روسیه به آن مذاکرات هسته‌ای ایران را در معرض خطر قرار ندهد. او دستیابی به یک توافق جامع در مذاکرات هسته‌ای ایران را تنها در صورتی ممکن دانست که تمام طرف‌های مذاکره بر سر آن به توافق برسند. مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با گروه 5 به علاوه 1 قرار است روزهای 26 تا 29 اسفند ماه در شهر وین اتریش برگزار شود. اما خبرها رو با خبری دیگر از اوکراین ادامه میدیم. قطعنامه محکومیت همه پرسی الحاق کریمه به روسیه قرار است روز شنبه در شورای امنیت سازمان ملل متحد به رأی گذاشته شود. در پیشنویس این قطعنامه که با حمایت آمریکا تدوین شده، بر استقلال و تمامیت ارضی اوکراین تاکید شده و همه پرسی روز یکشنبه در کریمه بی‌اعتبار خوانده شده است. دیپلمات‌ها گفتند روسیه این قطعنامه را وتو خواهد کرد. با این حال سامانتا پاور نماینده ایالات متحده آمریکا در شورای امنیت گفته است مطرح کردن پیشنویس با هدف نشان دادن انزوای بیشتر روسیه صورت گرفته، چرا که به گفته خانم پاور روسیه در مسیری غیر صلح‌آمیز قدم گذاشته است. روز جمعه نیز نشست 6 ساعته وزیران خارجه آمریکا و روسیه بدون نتیجه به پایان رسید. یک هفته پس از ناپدید شدن هواپیمای بوئینگ 777 مالزی، نخست وزیر این کشور میگوید بر اساس شواهد یک نفر عمدن دستگاه‌های ارتباطی را از داخل این هواپیما خاموش کرده است. نجیب رزاق نخست وزیر مالزی روز شنبه در نشستی خبری گفت: We can say with a high degree of certainty. با درجه بالایی از اطمینان اکنون می توانیم بگوییم که سیستم ارتباطی دریافت و ارسال هواپیما در نزدیکی ساحل شرقی شبه جزیره مالزی از کار انداخته شده است. نخست وزیر مالزی همچنین به نقل از شواهد جدید گفت: این فرد اطلاعات کاملی از پرواز و هدایت هواپیماهای مسافربری داشته و پس از خاموش کردن سیستم‌ها مسیر پرواز را عوض کرده و هواپیما تقریباً 7 ساعت پس از ناپدید شدن همچنان در آسمان بوده است. با این حال آقای رزاق احتمال هواپیما ربایی را تایید نکرد و در نشست خبری خود گفت همچنان تمام احتمالات در دست بررسی است. در اصلی دیگر خبرگزاری رویترز گزارش داده است که پلیس مالزی محل سکونت خلبان این هواپیما را جستجو و بازرسی کرده است. اما پلیس تایلند یک شهروند ایرانی را که واسطه فروش بلیت به دو مسافر ایرانی دیگر با گذرنامه‌های جعلی بوده تحت تعقیب قرار داده. این دو ایرانی جزو 239 مسافر و خدمه هواپیمای شرکت هوایی مالزی هستند که در مسیر خودشون به پایتخت چین مفقود شدند و تلاش برای یافتن اونها تاکنون ناکام بوده. یک مقام تایلندی میگه که هویت کامل فردی که پیشتر از او با نام کوچک علی یاد میشد کشف شده و تحت تعقیب قرار گرفته. جزئیات بیشتر رو در گزارشی بشنوید که نادر صدیقی از واشنگتن ارسال کرده.
فردی که اداره مهاجرت تایلند از او با نام کوچک علیرضا و نام خانوادگی نامانوس کلموهام یاد کرده، متهم است که با یک گروه تبهکار بین المللی و قاچاقچی انسانها همکاری دارد. رئیس اداره مهاجرت تایلند میگوید که گذرنامه‌های جعلی و بلیط‌های دو مسافر جوان پرواز 370 شرکت هوایی مالزی توسط این متهم ایرانی تبار تهیه شده است. به گفته مدیر آژانس مسافرتی گراند هورایزن تور، علیرضا کلموهام طی بیش از 3 سال گذشته بلیط‌هایی را برای افراد گوناگون سفارش می‌داده است. علاوه بر گزارش خبرگزاری آلمان، روزنامه بانکوک پست و سایر روزنامه‌های محلی هم از قول رئیس اداره مهاجرت تایلند گزارش دادند که عکس این شهروند 39 ساله ایرانی متهم در اختیار ماموران پلیس قرار گرفته و تحت تعقیب است. پیشتر خبرگزاری‌ها دو مسافری را که با گذرنامه‌های جعلی ایتالیایی و اتریشی با پرواز بوئینگ 777 شرکت هوایی مالزی راهی بیجینگ یا پکن بودند، ایرانی معرفی کردند که قصد پناهنده شدن به کشورهای اروپایی را داشتند. به گزارش بانکوک پست، رئیس پلیس تایلند گفته است که تحقیقات بیشتر در مورد ارتباط علیرضا کلموهام با فعالیت‌های شبکه قاچاق انسان‌ها با همکاری پلیس فدرال استرالیا و سرویس دفاع امنیتی ایالات متحده ادامه دارد. روز پنجشنبه در واشنگتن اعلام شد که یک هواپیمای تجسسی و یک ناو نیروی دریایی آمریکا مأمور تحقیقات بیشتر در اقیانوس هند برای یافتن هواپیمای مسافری مالزی شدند. رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقام‌های دولتی گزارش دادند که سیستم ارتباطی هواپیمای مفقود شده ساعت‌ها پس از ناپدید شدن در صفحه رادار صدای دقه که به اصطلاح فنی پینگ نامیده می‌شود مخابره می‌کرده است. هواپیمای مفقود شده قرار بود پس از تخلیه 153 مسافر چینی در بیجینگ یا پکن راهی آمستردام بشود. در هر حال صرف نظر از نتیجه تلاش‌ها برای یافتن هواپیمای مسافری مالزی که سرنوشتش در حالی از ابهام فرو رفته، رئیس پلیس تایلند ابراز اطمینان کرده که علیرضا کلموهام دستگیر خواهد شد.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. یک خبر دیگر، حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران از سفر اخضر ابراهیمی نماینده جامعه جهانی در امور سوریه به تهران در روز یکشنبه 25 اسفند ماه خبر داده. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای ابراهیمی در این سفر با رئیس جمهوری و وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و درباره بحران سوریه با آنها گفتگو خواهد کرد. اما در ایران، خبرگزاری فارس روز شنبه به نقل از هادی منافی وزیر پیشین بهداشت نوشته مرتضی الویری رئیس پیشین سازمان مناطق آزاد تجاری و شهردار پیشین تهران برای رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی و زهرا رهنورد از سران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 امضا جمع کرد، اما او پس از امضا با دیدن متن نامه درخواست رفع حصر امضای خود را پس گرفته. فریدون زرنگار.
خبرگزاری فارس به نقل از هادی منافی می نویسد که مرتضی الویری برای گرفتن امضا از آقای منافی برای رفع حصر سران جنبش سبز که خبرگزاری فارس از آنان به عنوان سران فتنه نام می برد به وزیر پیشین بهداشت مراجعه کرده و امضا گرفته است. اما هادی منافی بعداً با دیدن متن نامه با محتوای آن مخالفت و امضایش را پس گرفته است. خبرگزاری فارس به نقل از هادی منافی می نویسد می خواستند از نام زندانیان سیاسی پیش از انقلاب سوء استفاده کنند و چون جمع‌آوری امضا را حقه‌بازی تشخیص داده است امضای خود را پس گرفته است. از اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی در حال حاضر ساکن بلژیک از چند و چون این جمع‌آوری امضا و پس گرفتن امضا از سوی آقای منافی پرسیدم. اردشیر امیر ارجمند:
سایتی کلمه از چند پیش کمپینی رو برای امضا برای رفع حصر به راه انداخت و یک حرکت مفرط‌آمیزی بود. تا اونجایی که اطلاع دارم برنامه‌اش می‌تونه 16 نفر ببنده و امضاهایی هم که جمع شده توسط همسر شهید باکری برای رئیس جمهور بدن. وقتی که به اون حد رسیدن دیگه بستن و نامه رو تحویل دادن. بسیاری از نخبگان کشور در این حرکت مشارکت کردن، همینجور افراد عادی و به هر حال من از جزئیات این مسئله که آیا آقای منافی امضا کرده و امضاشون پس گرفتن هیچ اطلاعی ندارم. در چنین حرکتی افراد با دیدگاه‌های مختلف میان و از یک مسئله حمایت میکنن و اون چیزی که مهم است این حرکت ملی هست. افراد دیدگاه‌های متفاوت مختلفی با هم دارن، همه دیدگاه‌ها را هم باید ما محترم بشموریم و همچنین دیدگاه آقای منافی را اگر اول تصمیم گرفتن که امضا بکنه و بعدن تصمیمشون رو عوض کردن، من فکر میکنم که وقتی ما از یک امر صحیح دفاع میکنیم نباید توجه این باشه که آیا کسی دیگه ای که از اون مسئله حمایت میکنن چه ویژگیهایی دارن، چه عقیدهای دارن. هر یک حرکت درست فی نفسه درسته باید انجام شه.
ما مرتضی الویری شهردار پیشین تهران در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 رئیس کمیته صیانت از آرای مهدی کروبی بود و پس از انتخابات یکی از اعضای کمیته پیگیری امور بازداشت شدگان و آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات شد، اما در 17 شهریور ماه 88 بازداشت و سرانجام روز شنبه 9 آبان ماه 88 با وثیقه 200 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. هادی منافی هم در کابینه های محمد علی رجایی، محمد جواد باهنر، محمد رضا مهدوی کنی، کابینه اول میرحسین موسوی وزیر بهداشت بود. در کابینه های دوم میرحسین موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی معاون نخست وزیر و سرپرست سازمان حفظ محیط زیست شد.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید. یک خبر، خبرگزاری رویترز به نقل از چند بانکدار و مقام دولتی گزارش داده است که بانک‌های غربی به دلیل نگرانی از مجازات‌های اقتصادی ایالات متحده آمریکا همچنان علاقه‌ای به معامله با ایران ندارند. رویترز به نقل از یک مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته است که دولت باراک اوباما در تلاش است بانک‌ها و دولت‌های آسیایی و اروپایی را به ایجاد مکانیسم‌هایی برای تجارت با ایران ترغیب کند. در این باره بیشتر خواهید شنید در بخش‌های بعدی. اما در نشست شورای عالی کار که روز گذشته با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شد، حداقل دستمزد کارگران در سال 93 با 25% افزایش نسبت به سال جاری به 609 هزار تومان رسید. رویا کریمی در گفتگویی با فریدون خاوند، استاد اقتصاد و کارشناس اقتصادی رادیو فردا داشته، از او پرسید آیا این تصمیم مغایر با وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی نیست. فریدون خاوند در پاریس:
در ماده 41 قانون کار گفته شده که سطح حداقل دستمزد باید با توجه، تاکید میکنم، با توجه به نرخ تورم بالا بره، که این به دو نوع تعبیر شده. گروهی میگن با توجه به معنی این نیست که دستمزد باید پا به پای تورم افزایش پیدا کنه، و بعضی دیگه برعکس معتقدند که با توجه به نرخ تورم یعنی به اندازه نرخ تورم. اگر به تبلیغات انتخاباتی آقای روحانی مراجعه بکنیم، به نظر میرسه که ایشان به گروه دوم تعلق داره، چون که میگه، جملش رو به نقل از خبرگزاری ایلنا ذکر میکنم، در صورت انتخاب شدن به مقام ریاست جمهوری دستمزد کارگران را طبق قانون به اندازه تورم افزایش خواهم داد. آخرین نرخ تورمی که برای سال 1392 اعلام شده نزدیک به 37% است. افزایش حداقل دستمزد که روز گذشته تصویب شد 25% و با این حساب دستمزد حداقل از 487 هزار تومان میرسه به 609 هزار تومان، که به معنای سقوط چشمگیر قدرت خرید کارگرانه. از سال 1390 به این طرف این چهارمین بار هست که افزایش دستمزد به شکل چشمگیری کمتر هست از رشد نرخ تورم.
اما آقای خاوند، در مقایسه با سایر کشورهای در حال توسعه، وضعیت دستمزد کارگران در ایران در چه موقعیتی هست؟
حداقل دستمزد ماهانه در ایران رو از آغاز سال آینده میدونیم میرسونن به 609 هزار تومان، که به نرخ ارز بازار آزاد معادل 200 دلاره. حداقل دستمزد ماهانه در ترکیه 580 دلاره، تقریبا 3 برابر ایران. در چین که ارزان بودن نیروی کارش معروف بوده، حداقل دستمزد رسیده به 280 دلار که 1.8 برابر ایران هست. سقوط حداقل دستمزد در ایران به سطحی پایین‌تر از چین یکی از نشانه‌های انحطاط بزرگ اقتصادی در ایران است. برای یک خانوار 4 نفره کارگری با 609 هزار تومان در ماه، حتی اگر حق اولاد و حق مسکن و بن خاربار و سایر مزایا رو هم به اون اضافه بکنیم، گذران یک ماه مشقت بار است. بر اساس ارزیابی کمیته مزد کارگران استان تهران، حداقل هزینه خوراک یک خانوار 4 نفره بالای 800 هزار تومان است.
اما آقای خاوند، با توجه به این مسائلی که شما به اون اشاره کردین، چرا دولت آقای روحانی به وعده های خودش در مورد بالا بردن دستمزد کارگران در حد تورم عمل نکرده؟
فرض کنید این وعده عملی میشد و حتی تصمیم گرفته میشد حداقل دستمزد 3 یا 4 برابر بشه، تنها پیامد چنین اقدامی اوجگیری نرخ تورم می بود و سقوط باز هم بیشتر قدرت خرید کارگران. آقای روحانی یک وعده انتخاباتی داده. کار از ریشه خراب است.
گزارشی رو شنیدید، گفتگویی بود با فریدون خواند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. اما سوال ما هم ارتباطی با اقتصاد داره و اینکه خب شما با خریدهای نوروزی چه میکنید؟ با قیمت‌ها رو چطور در بازار میبینید؟ قدرت خریدتون نسبت به سال گذشته چجوریه و اینکه عمدتاً تا چه حد برای عموم شهروندان میسر که در این بازار بتونن مایحتاج خودشون رو، مایحتاج نوروزیشون رو تهیه کنن؟ منتظر دریافت پیام هاتون هستیم.